رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 15 دی ماه برابر با 5 ژانویه. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز بارش برف و باران در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور شروع میشه و فردا نه تنها شدیدتر میشه، بلکه به جنوب، جنوب شرق و مرکز کشور هم میرسه. سرمای شدید همچنان در بیشتر استانها ادامه داره و اردبیل با حداقل منفی 20 درجه سردترین استان کشور، استانهای چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 19 درجه و زنجان با حداقل منفی 15 درجه رتبه های بعدی رو دارن. هرمزگان هم با حداکثر 19 درجه گرمترین استان کشور. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونین ببینین، اما 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است و همکاران شب زنده‌دار این برنامه. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر و من رضا بدیزاده. پیش از هر چیز همراه میشیم با مهرداد میردامادی برای شنیدن آخرین خبرها.
صبح شما بخیر. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه های فلوجه مستقر شدند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که فلوجه و رمادی، مرکز استان انبار، از هفته پیش شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای وابسته به القاعده و دولت عراق بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که گروه دولت اسلامی در عراق و شام از جمله پرقدرت‌ترین گروه‌ها در جنگ داخلی سوریه بوده و در مناطق تحت اشغال خود قوانین سخت‌گیرانه اسلامی را به مورد اجرا گذاشته است. این گروه همچنین روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در محله شیعه نشین بیروت را نیز بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعاتی پس از ورود به استانبول عصر روز شنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و به همراه وی در یک نشست خبری شرکت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان خشونت‌ها در کشورهای همسایه عربی شدند. وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود همچنین گفت که بسیاری از توافقات حاصل شده در سفر حسن روحانی به ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت نهایی خواهد شد. در ایران زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی نسبت دادن اعتراضهای سال 88 به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه معترضان را رد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را اخیراً در ملاقات یک ساعته فرزندانش با وی عنوان کرده و تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیت خوانده است. بنابر همین گزارش، ملاقات خانم رهنورد و آقای میرحسین موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنها صورت گرفته است. وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، اظهارات دادستان تهران در مورد موکلش را تکذیب کرد. محمد رضا نادری در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی تهران گفت دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میان بکشد. اشاره آقای نادری به پاسخ دادستان تهران به این گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس است که قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران را مشخص کند. دادستان تهران این گفته را مبتنی بر کذب دانسته و گفته بود که وی با صدور وثیقه آزاد است. وکیل محمد رضا رحیمی تصریح کرد که وثیقه اخذ شده از معاون محمود نژاد ربطی به پرونده بیمه ندارد و مربوط به پرونده دیگری است. و خبر آخر آن که حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در 1 سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسمتی به ایران است.
ممنونم مهرداد میردامادی. در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار من و شما خواهد بود، اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. نشست مشترک همه نمایندگان احزاب با وزیر کشور به غیر از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که دعوت نشده بودند. مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری خبر داده. آیا این آمار قابل تایید است؟ تحلیل یک اقتصاددان رو پیش. نگاهی میکنیم به صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز. مثل هر روز خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و تا جایی که زمان برنامه اجازه بده پیامکاتون رو هم میخونیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا مثل هر روز 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز گذشته نمایندگان 62 حزب و تشکل سیاسی نشست مشترکی با وزیر کشور داشتند. به گزارش رسانه‌های داخلی وزیر کشور در این دیدار گفت نشست احزاب با رئیس جمهوری را هم برگزار می‌کند، اما در حالی که مسئولان و نمایندگان همه احزاب حضور داشتند هیچ یک از اعضای یا نمایندگان حزب مشارکت و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این نشست دعوت نشده بودند. برخی از اعضای این دو تشکل پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 هنوز در زندان به سر می‌برند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نشست موسوم به هماندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی روز شنبه در وزارت کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این نشست که حدود 4 ساعت به طول انجامید، نمایندگان بیش از 35 تشکل حزبی و سیاسی در درون جمهوری اسلامی ایران به بیان دیدگاه‌های خود در مورد موضوعاتی چون فعالیت‌های حزبی، احیای خانه احزاب، یارانه احزاب و اصلاح قانون احزاب پرداختند. در نشست روز شنبه از میان 2 جناح عمده اصولگرا و اصلاح طلب در جمهوری اسلامی، در اردوی اصولگرایان افرادی مانند حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران جوان اسلامی، محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه مهندسین، مجتبی شاکری عضو انجمن ایثارگران انقلاب اسلامی، کمال سجادی دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان، علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، و در جناح اصلاح طلبان چهره‌هایی مانند مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت، فاطمه راکعی دبیر کل جامعه زنان نواندیش، غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، حمید قزوینی عضو مجمع نیروهای امام و نجف قلی حبیبی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها سخن گفتند. اما روز شنبه در میان ده ها حزب و تشکل اسلامی حاضر در نشست هماندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی جای دو تشکل خالی بود: جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل عمده و اصلی جبهه اصلاح طلبان. از آرش غفوری، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم بر اساس چه ملاحظاتی در نشست هماندیشی احزاب روز شنبه از این دو گروه دعوت نشده بود؟ آرش غفوری:
یه واقعیت وجود داره که توی نظام متاسفانه هر گروهی به طور مشخصی این قابلیت رو پیدا بکنه که بتونه جریان سازی بکنه، فرق نمیکنه چه روزنامه باشه، چه حزب باشه و هر چیز دیگه‌ای، بخشی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اینو نمیپذیرن و مخالفشون هستن. تمام کاری هم که کردن با اینکه با مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برخورد کنن همین بود که این دو تا حزب نقش جریان ساز داشتن، نقش تشکیلاتی مشخص داشتن، افرادشون تاثیرگذار بودن توی تصمیم گیری ها و کاری که باید انجام میشد، به خاطر اینم با اینا برخورد کردن.
آرش غفوری رویکرد دولت روحانی و وزارت کشور را بر احزاب چنین ارزیابی میکنند:
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتیشون که صحبت‌های خوبی مطرح میکردن راجع به احزاب، حتی همین آقای رحمانی فضلی هم تو صحبتی که مطرح کرده بودن، امروز بحثی مطرح شده بود که چرا این احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب نیستن، دلیلی که ایشون آورده بودن این بود که مشارکت و مجاهدین انقلاب حکم قضایی دارن، هرچند اینم خیلی توش محل بحث و بررسیه، چون به این طریقی میگن توی هیچ دادگاهی مشارکت و مجاهدین انقلاب منحل نشدن، یعنی حکم قضایی دارن، پرونده‌شون در قوه قضاییه است و البته وزارت کشور اگر بتونه کمک کنه دوست داره اینا کمک کنه. این نشون میده که حداقل در حرف و در ظاهر وزیر کشور و یا حتی مجموعه دولت هم تمایل دارن این مشکلات رو به طریقی حل بکنن. اما خب بحث اینه که یک بخش نهادهای امنیتی هستن و بخش نهادهای قضایی هستن که با ما مشکل دارن و خب دولت هم یک بخش کناری موضوعه.
با توجه به تعریفی که در مورد سیستم‌های چند حزبی وجود دارد، احزاب در جمهوری اسلامی تاکنون چه نقشی را ایفا کردند؟ و با توجه به ساختار جمهوری اسلامی، آیا احزاب تایید شده در جمهوری اسلامی تاکنون موفق بودند و یا در آینده می توان به یک سیستم چند حزبی تمام عیار در درون جمهوری اسلامی ایران دست یافت؟ آرش غفوری:
یک بخشی از درون حاکمیت حتی در مجموعه جناح‌های راست، جناح اصولگرا یا ما به تعبیر بهتر محافظه‌کارای سنتی و به طریق اولا در بخش اصلاح طلب به برنامه‌ریزی حزبی و به انتخابات حزبی اعتقاد دارند. اما جمهوری اسلامی یک مشکل دیگه که ما باش مواجه هستیم اینه که احزاب رو ما نمیتونیم، یا لااقل تا الان نمیتونیم بر اساس وزنی که دارن اینها رو بهشون امتیاز بدیم و بهشون جدی بدیم، چون احزاب مثلا حساب کنیم شما از مختلفه با اینکه تو هر انتخاباتی اومده شرکت کرده باخته، ولی بازم توی جاهای مختلف به طرق مختلف نقش داره، توی نهادهای قضایی، توی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی تو مجلس به طریق دوپینگ شورای نگهبان، ولی خب از مشارکت یا احزاب دیگه که بیشتر اقبال مردم رو هم بیشتر دارن کمتر نقش دارن. این ایرادا وجود داره. امروز ما از 12 سال پیش خیلی بهتریم، چون اوغلای توی نظام به این نتیجه رسیدن که به هر حال مجموعه حزبی مجموعه‌ای که به شما وقتی حزب داشته باشین پاسخگو از این بر اساس منافع حزبیتون، بر اساس قول‌هایی که به مردم دادین به عنوان یک حزب، به عنوان یک جناح، به عنوان یک گروه. البته این معنی نیست که مثلا ما یه مدل چند حزبی شبیه انگلستان یا دو حزبی شبیه آمریکا خواهیم داشت، نه، ما به اون طریق فعلا در این نزدیک لااقل نمی‌رسیم، اما می‌تونیم از وضع قبل بهتر بشیم.
در پایان نشست روز شنبه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که اصلاح قانون احزاب مانند اصلاح قانون انتخابات، تدوین قانون NGO ها یا همان نهادها و انجمنهای غیر دولتی و تقسیمات کشوری در دستور کار وزارت کشور است.
کیانا معنوی گزارش می‌داد این هفته 12 وزیر حسن روحانی با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی میرن، روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رو به دنبال داشته. درباره این برخورد کم سابقه از شما خواسته بودیم نظرتون رو بگین، شما هم برای ما پیام گذاشتین که با هم میشنویم.
احضار 12 وزیر کابینه آقای روحانی و حملات شدید محافظه‌کاران و افراطیون روزهای اخیر فقط به این عنوان هست که آقای روحانی از آزادی آقایان موسوی و کروبی دست برداره، برای اینکه آقای خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم وحشت دارن که بعد از آزادی این آقایون استقبال گرمی از اونها بشه و اونها از این واقعه بسیار هراسانند. نتیجتا حملاتی رو شروع کردن که آقای روحانی از این کار باز بمونه.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کارو به صورت دست مردم بگه، مردم این آقایون امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفای عزیزی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارم من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. به صورت دست مردم استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رأی به ایشون دادن.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوان، کیف انگلیسی میخوان، آقای روحانی هم باید یاد بگیره دیگه.
در مورد نمایندگان مجلس و گیر زدنشون به وزرای آقای روحانی میخواستم بگم این در هر دوره‌ای باید از وزیرا امتیاز بگیرن و چون الان وزرای آقای روحانی نمیتونن امتیازی به اینا بدن، نه ندارن که بدن و نمیخوان که بدن، اینا به این صورت گیر دادن و میخوان هر جوریه اینا را از دور خارج کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مشکل بیکاری که خانواده ها کم یا زیاد با اون مواجه هستن و به ویژه جوانان و زنها اون رو به شکل روزمره تجربه میکنن، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بنا به تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در پاییز از تعداد بیکاران کشور کم شده و نرخ بیکاری به نزدیک 10% کاهش پیدا کرده. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این آمار چیه؟
این آمار با آماری که وزیر اقتصاد به ویژه وزیر کار در گزارش به ریاست جمهوری مطرح کردن و تعداد بیکاران رو 3.5 میلیون اعلان کرده بودن سازگاری ندارد و همچنین بنابر ارزیابی این وزیران روند بیکاری رو به افزایش است. بنابراین کاهش آمار بیکاری به شکل سریع نمیتواند بیان کاهش پایدار نرخ بیکاری باشد. البته ممکنه اختلاف آماری باشه یا اشتباهات دیگه ای شده باشه یا اینکه فرضاً به هر حال آمار دستگیری شده باشه، دستکاری شده باشه، اما آمار بیکاری واقعا چقدر کاهش پیدا کرده این بحث دیگری دارد.
آقای علوی، بجز مطلبی که شما الان مطرح کردین، آیا دلیل دیگه‌ای در تایید عدم کاهش نرخ بیکاری وجود داره؟
مقایسه آمار این فصل با فصل تابستان بیان کاهش 0.1% بیکاری است. نوسان فصلی آمار بیکاری امری بسیار معموله و بنابراین بالا و پایین رفتن محدود آمار در مدت کوتاه گرایش عمومی نرخ بیکاری رو روشن یا تایید نمی کنه. نرخ بیکاری زمانی به طور معنادار کاهش پیدا می کنه که در یک مدت بلندی ادامه داشته باشه و همزمان دارای سازگاری با سایر متغیرهای بنیادی اقتصادی باشد. در اون صورتی که ما شاهد کاهش پایدار بیکاری و به شکل واقعی خواهیم بود.
چه متغیرهای اقتصادی دیگه زمینه ساز کاهش نرخ بیکاریه و آیا این متغیرها تغییری رو نشون میدن؟
مهمترین متغیری که ضامن کاهش بیکاری است افزایش ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش رشد اقتصادی. این هم خودش مشروط به افزایش واردات کالا و کاهش محدودیت در بازرگانی خارجی است. هنوز نشانه ای از افزایش واردات کالا یا ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی یا حتی رشد اقتصادی در دست نیست. بنابراین هنوز زمینه لازم برای کاهش معنادار و پایدار بیکاری فراهم نیست.
شرط لازم برای کاهش واقعی و پایدار بیکاری در شرایط فعلی چیه به نظرتون؟
مهمترین شرط همانا فعال شدن تجارت خارجی و جریان نقدینگی ارزی به داخل اقتصاد کشوره و این خودش مشروط به حل مشکل تحریم. اما کاهش نرخ بیکاری دفعتا ظاهر نمیشه و با تأخیر و تعویق همراهه. بنابراین پس از عادی شدن جریان ارز ابتدا باید ماشین سنگین اقتصاد ایران به حرکت در بیاد و در پی رشد اقتصادی و تداوم اونه که بیکاری قاعدتا کاهش پیدا میکنه، ولی این اقدامات هنوز جنبه عملی پیدا نکرده.
سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان از سوئد. مرگ مسئول حمله به سفارت ایران در بیروت مانعی جدید برای استخدام معلمان و آزاد بودن معاون اول محمود احمدی نژاد با وثیقه. اینها برخی از تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز، اما شهرام رفیع‌زاده از این تیترها و تیترهای دیگه روزنامه‌ها برامون بیشتر میگه. شهرام، روزنامه آرمان در تیتر یکش از قول دادستان تهران گفته که معاون اول رئیس جمهوری سابق یعنی آقای محمود احمدی نژاد با وثیقه آزاده، ماجرا چیه؟
بله، این پاسخ آقای جعفری دولت آبادی هست، دادستان تهران، به علی مطهری، که آقای علی مطهری گفته بود که قوه قضاییه توانایی محاکمه محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد رو نداشت، اما دادستان تهران در پاسخ به آقای مطهری گفته که آقای رحیمی با وثیقه آزاده و مورد پیگرد قوه قضاییه قرار گرفته. عکس یک روزنامه آرمان هم سیروس ناصری رو نشون میده، مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوره‌ای که آقای حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت، و حالا بعد از چند سال ایشون بار دیگر مصاحبه کرده و گفته که آمریکا از 2 سال پیش آماده مذاکره بود.
دیروز اتفاقا احزاب، 62 تن از نمایندگان احزاب نشستی داشتن با وزیر کشور که تیتر یک امروز روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و از قول وزیر کشور نوشته که نشست احزاب با خود آقای روحانی هم برگزار خواهد شد. عکس یکی که روزنامه اعتقاد هم حمیدرضا جلایی پور هست که در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اصولگرایان تنها میتونن با معجزه پیروز بشن.
اما روزنامه شرق، ماشاءالله شمس الواعظین از فعالان مطبوعاتی، گفته که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تا پایان دی ماه ممکنه که محقق بشه. گفته که قول‌های مساعدی شنیده در این مورد، و تیتر یک هم همون ماجرای پاسخ دادستان تهران به مطهری.
روزنامه شرق در عکس یک هم عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و سخنان ایشون در مجمع متخصصین ایران که گفته باید پشت مذاکره کنندگان هسته‌ای گرم باشد. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اونطوری که روزنامه شرق نوشته گفته ما 2 میلیارد دلار از هند طلبکاریم. در این حال روزنامه شرق از قول وزیر کشور نوشته که فعالیت احزاب مجاهدین انقلاب و مشارکت در گروه تصمیم قوه قضایی است.
در روزنامه شهروند چه خبره؟
روزنامه شهروند عکس و تیتر اصلی خودش رو به گزارشی درباره مسکن مهر اختصاص داده و از اون به عنوان تله مسکن مهر یاد کرده و نوشته که رویای خانه‌دار شدن ایرانی‌ها در تله مسکن مهر گرفتار شده. تیتر دیگر اصلی روزنامه شهروند گزارشی است درباره آمار بیکاری در استان‌های مختلف ایران که این روزنامه نوشته کمترین بیکاری در استان گلستان هست و بیشترین بیکاری هم در استان لرستان. یک خبر هم داده درباره فیلتر شدن سایت شخصی علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی.
گویا 61 سینماگر نامه‌ای به سازمان سینمایی نوشتن، شکوایی از ویژه‌خواران سینما، تیتریه که روزنامه قانون انتخاب کرده برای این نامه.
بله، در این نامه سینماگران اونطوری که روزنامه قانون نوشته گفتن که ما نگران این هستیم که بار دیگر فرصت احیای سینما ایران از دست بره. باز تیتر یک روزنامه قانون هم رحیمی با وثیقه آزاد است، سخنان دادستان تهران هست، و گزارشی درباره مرگ یک تروریست عربستان سعودی که البته در لبنان بازداشت شده بود و همون کسی هست که گروه ایشون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت چندی پیش عملیات انتحاری انجام دادن.
خب، روزنامه جامعه جمع چه تیترهایی داره شهرام؟
روزنامه جامعه جم در تیتر یکی از تیترهای اصلی گزارشی منتشر کرده درباره چالش تازه در استخدام معلمان و نوشته که میان آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی درباره استخدام نیروهای جدید اختلاف نظر پیش اومده. این روزنامه عکسی که خودش رو هم به هماندیشی نمایندگان احزاب در وزارت کشور اختصاص داده.
و آخرین روزنامه مردم سالاری، از مردم سالاری بگو.
روزنامه مردم سالاری چند خبر زیست محیطی منتشر کرده. یکی این که نوشته اکوسیستم مرجانی جزیره خارد در معرض خطر قرار گرفته و البته این روزنامه گزارش داده که آب دریای خزر که قرار بود به سمنان و پس از اون به قم منتقل بشه، این کار انجام نخواهد شد و تنها 20% از این طرح اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه به صفحات داخلی روزنامه میپردازیم.
متشکرم.
خب اما در وقت خوب ورزش هم امروز حبیب روشنزاده است که از تازه های جهان ورزش برامون میگه.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 21 خود را پشت سر گذاشت و استقلال جای پرسپولیس را در صدر جدول گرفت. روز شنبه در 5 بازی باقی مانده از هفته 21 لیگ برتر 2 بازی مساوی شد. در تبریز تراکتورسازی و سپاسی شیراز بدون گل بودند و در کرمان سایپای کرج و مس کرمان 2-2 شدند. در 3 بازی هم میهمانان پیروز میدان بودند. سپاهان در قم با 1 گل سبارا برد. گسترش فولاد تبریز در رشت 2-1 از سد داماش گیلان گذشت و مهمترین بازی را استقلال در ورزشگاه تختی مقابل راه آهن با 1 گل به سود خود پایان داد. نتیجه ای که استقلال را بعد از 21 هفته در صدر جدول قرار داد با اختلاف 1 امتیاز نسبت به پرسپولیس که دوم است. به طور کلی در پایان هفته 21 لیگ برتر تیم‌های استقلال، پرسپولیس، فولاد خوزستان و نفت تهران هر کدام با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. استقلال 41 امتیازی است. در گزارشی که در پایان بازی استقلال راه آهن از شبکه خبر پخش شد، طرفداران تیم استقلال به لحاظ پیشتازی تیمشان در صدر جدول ابراز خوشحالی می‌کردند.
خوشحالی استقلال به صدر جدول خوش اومدید.
بچه‌ها فقط خوشحالیم همین.
در گزارش همین شبکه یک خبر هم در مورد اخراج احتمالی مهاجم آبی پوشان پخش شد، مبنی بر اینکه آرش برهانی ممکن است از تیم استقلال اخراج شود. روز گذشته پس از آنکه امیر قدنوی سرمربی استقلال در دقیقه 59 تصمیم به تعویض آرش برهانی گرفت، این بازیکن هنگام خروج از زمین با لگد به یختان کنار نیمکت ذخیره کوبید و لحظاتی بعد به رختکن رفت. امیر قدنوی در واکنش به این عمل شاگرد خود پس از مسابقه به خبرنگاران اظهار داشت:
حتما فیلمو نگاه میکنم، مطمئنن اگه چنین چیزی باشه شما دیگه آرش رو تو استقلال تا زمانی که من هستم نخواهید دید.
به گزارش سایت های خبری اینک سرنوشت آرش برهانی را فیلم صحنه خروج او از زمین تأیید میکند. روز گذشته انتخابات فدراسیون کشتی برگزار شد و همان گونه که انتظار می رفت، رسول خادم برای مدت 4 سال به ریاست این فدراسیون انتخاب شد. جمعاً 6 نفر نامزد ریاست بودند که بازرسی کل کشور به یکی اجازه نداد، 3 نفر انصراف دادند و 1 نفر ماند که با خادم رقابت کند. از 38 رای مخوزه، 37 رای به نام خادم بود. شب گذشته در انگلیس بیش از 20 مسابقه از بازی‌های دور سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. در مهمترین بازی میان 2 تیم لندنی، آرسنال با 2 گل تاتنهام را حذف کرد. از نتایج غیرمنتظره، شکست 1-2 تیم لیگ برتری استون ویلا بود در برابر تیم دست سومی شفیلد یونایتد. 4 مسابقه هم مساوی شد، از جمله فولام در نوریچ سیتی 1-1. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام دیشب نیمکت نشین بود. در اسپانیا در آغاز هفته 18 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا، آتلتیکو مادرید در مالاگا با 1 گل پیروز شد و صدر جدول را در اختیار گرفت. تیم والنسیا هم در خانه با 2 گل از صدر تیم لوانته گذشت. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل دوم والنسیا توسط بازیکن فرانسوی تیم سوفیان فگولی زده شد. و باز هم در اسپانیا و این بار گلزنی ملی پوش ایرانی مسعود شجاعی در بازی تیم‌های دسته دو که دو تیم لاس پالماس و مایورکا 2-2 مساوی شدند و یکی از گل‌های لاس پالماس توسط مسعود شجاعی به ثمر رسید.
حبیب روشنزاده بود که از تازه‌های جهان ورزش میگفت. به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران میرسیم. اگر تازه به ما پیوستین، این مجله بامدادی رادیو فرداست، صبحانه با خبر که میزبان شماست. این بخش رو هم با خلاصه خبرها از مهرداد میردامادی آغاز میکنیم.
با سلامی دوباره. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط به القاعده در آمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه‌های فلوجه مستقر شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای عربی همسایه شدند. روزنامه اقتصادی بیزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در زمینه افزایش صادرات برنج به ایران آورده است که در 6 ماهه نخست سال 1392 ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. نیروهای طالبان مسئولیت حمله شنبه شب به کاروان نظامیان ناتو در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفتند. سخنگوی نیروهای ناتو این حمله را تایید کرد و افزود این حمله در هنگام عبور خودروهای نظامی صورت گرفت و تلفاتی در بر نداشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای تسریع گفتگوهای صلح به خاورمیانه سفر کرده است. وی روز شنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراضهای سال 88 به بیگانگان را رد کرد.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروح خبرها برمیگردم، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره فرسایش بناهای تخت جمشید بر اثر بارانهای اسیدی شروع میکنیم. از یک تئاتر، یک فیلم و یک نمایشگاه جدید خبر داریم. باز هم سراغ روزنامه‌های امروز میریم، موسیقی میشنویم، پیام‌های تلفنی شما و پیامک های شما البته اگر فرصت کافی داشته باشیم. خبرگزاری های داخلی گزارش دادن که باران های اسیدی سبب فرسایش بناهای تخت جمشید شده و میتونه مرگ خاموش این میراث 2500 ساله رو در پی داشته باشه. این چندمین باره که در یک سال گذشته خبرهای نگران کننده ای درباره فرسایش تدریجی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در استان فارس منتشر میشه. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
خبرگزاری مهر هشدار داده که استمرار بارش بارانهای اسیدی تخریب تدریجی بناهای تخت جمشید و نقش رستم را در پی خواهد داشت. به گزارش این خبرگزاری، یکی از منابع بارانهای اسیدی واحد پتروشیمی مرودشت در استان فارس است و آلاینده هایی که از این واحد صنعتی متصاعد می شود بارانهای اسیدی را به همراه دارد که بر تخت جمشید و نقش رستم می بارند. امین طباطبایی فعال میراث فرهنگی درباره نقش تخریبگر بارانهای اسیدی روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به خبرگزاری مهر گفته که در چند سال اخیر احداث یک پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک آن پتروشیمی جدید را تامین کند. به گفته او در صورت احداث و راه اندازی این پتروشیمی اکوسیستم منطقه و همچنین آثار تاریخی مهم استان فارس تهدید خواهند شد. آقای طباطبایی با اشاره به آلایندگی این واحد پتروشیمی میگوید که ترکیب‌های شیمیایی که از پتروشیمی خارج می شود در هوا معلق مانده و با رطوبت هوا ترکیب و سپس به صورت باران اسیدی بر سر تخت جمشید می بارند. این در حالی است که بارانهای اسیدی سبب پوسیدگی و تخریب آرام و مداوم آثار تاریخی می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اثر بارانهای اسیدی روی نقش برجسته های تخت جمشید قابل رؤیت است. از این رو باید هرچه سریعتر برای از بین بردن این مشکل چاره اندیشی شود. این در شرایطی است که گلسنگ ها نیز پیکره این مجموعه تاریخی باشکوه را تهدید می کنند. بارانهای اسیدی بیشتر به دلیل تولید آلودگی در محدوده فضاهای شهری به ویژه شهرک های صنعتی تولید می شوند که در وهله بعد نیز مجموعه های میراث فرهنگی و باستانی که در فواصل نزدیک این شهرک های صنعتی قرار دارند اثر منفی چنین بارانهایی را در خود می بینند.
آبتین صدر گزارش میداد و یک بار دیگه همراه میشیم با شما شنونده رادیو فردا و پیام های شما رو میشنویم.
من میخوام به رهبر انقلاب بگم، من میخوام دخترم از شوهر بدم، به خاطر جهاز نداشتم، دخترم از شوهر ندادم. آقای رهبر عزیز، گناه دخترم گردن کیه؟ میخوام جواب اینا بدی. خانواده شهیدم هستم، دو تا شهیدم بودم، 5 سالم تو جبهه بودم. شما به دم از اسلام میزنید، دم از قرآن میزنید، دم از شهدا میزنید، پیش خدای خودت بشین فکر کن گناه این دخترم گردن کیه. آقای خامنه عزیز، رهبر عزیز،
میخواستم بگم این آقای رهبر یا اون بزرگترهایی که هی میگن که حق مسلم ما اینه که این انرژی هسته‌ای رو داشته باشیم، حق مسلم این ملت رفاه عمومیه، از جمله امنیت بچه ها در مدارس تمام کشور، اصلاح و بازسازی جاده های خطرساز کشور، استقلال قوه قضاییه، تأمین سلامتی و هوای تنفسی مردم که اگه ادامه بدیم 70 من کاغذ بشه، بازسازی شهرهایی با بافت فرسوده، حتی این خود تهران که در خطر زلزله هستن، این حق مسلم ماست. اینه که چطوری میتونن امنیت پایگاه اتمی بوشهر رو تأمین کنن. ژاپن با این پیشرفتگیش نتونسته، همیشه خطر زلزله و شکاف و اینجور خطرها هست. چطور اینا میگن این حق مسلم ماست؟ اینا رو باید تأمین کنن، امنیت سلامت و امنیت مردم رو باید تأمین کنن. این حق مسلم ملت ماست.
الو آقای خامنه ای، شما میگین زاد و ولد کنین، جوون بیارین، مملکت احتیاج به جوون داره، چیه؟ میخواین اینام بیان معتادشون بکنین، خانواده ها رو گرفتار بکنین؟ حالا همون جوونایی که دارن از اعتیاد جونشون از دست میدن اونا رو نجات بده، قاچ زین رو بگیر از سواری پیشکشت.
در مورد این بیلبورد تبلیغاتی که شهر برای افزایش جمعیت نصب شده بپرسم که عکس 4 تا پسر یه دختر چه معنی میده؟ آیا تبعیض جنسیتی نیست یا معنی دیگه ای داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در بخش فرهنگ و هنر امروز از یک تئاتر، یک فیلم و یک نمایشگاه جدید براتون خبر داریم. نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست از زیباترین آثار داریوفو برنده جایزه ادبی نوبل از امروز در تهران به صحنه خواهد رفت. فرج سرکوهی در آلمان از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
من سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و همچنین به شما. اگر نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست به خوبی به صحنه بره و بار دراماتیکی نمایش اجرا بشه، میتونیم بگیم که یک اتفاق مهم در تئاتر اتفاق افتاده، برای اینکه این نمایشی که از زیباترین نمایشهایی است که در دوران معاصر نوشته شده. داریوفو رو اغلب میشناسند. داریوفو یک نویسنده بزرگ ایتالیایی است که نویسنده بوده، کارگردان بوده، طراح صحنه بوده و بعدم یک کسی بوده که با برشت، مایکوفسکی، لوکا آشنا بوده، کار کرده، بسیار زیادی نوشته، مثل مقصر همیشه شیطان است که بسیار معروف است و همچنین فرهنگ کوچک هنرپیشه و نمایشنامه های مثل حساب پرداخت نمیشه، نگهبان تقاطع جاده و راهن که بخشش هم به فارسی ترجمه شده و همونطور که شما گفتید در سال 1997 جایزه نوبل ادبی رو دریافت کرد. او یک طنزنویس بسیار چیره دست هستش. حالا این نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست رو مصطفی عبداللهی کارگردانی میکنه و از امروز در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش داستانی است که در ایران هم شبیه زیاد اتفاق میفته. یک کارگر معترض و مبارز که آنارشیست هم هست، پلیس امنیتی اونو دستگیر میکنه، بعد در پاسگاه پلیس کشته میشه، اما اونا اعلام میکنن که این خودش رو کشته و خودش رو پرت کرده از پنجره بیرون. داریوفو با یک نگاه طنزآمیزی سیستم قضایی و پلیس ایتالیا رو به طنز میکشه، مسکه اونا رو آشکار میکنه و بسیار نمایش جذابی رو میآفرینه. در این نمایش هنرپیشه‌های مثل میکائیل شهرستانی بازی خواهند کرد.
آقای سرکوی، فیلم سینمایی نیلوفر دیروز در سینماتک خانه هنرمندان برای یک بار به نمایش در اومد. چرا این فیلم که 5 سال پیش ساخته شده تا بال اکران عمومی نشده؟
من توضیح بدم که فیلم سینمایی نیلوفر یک فیلمی است، میتونی بگی محصول مشترک فرانسه و ایران است. این فیلم رو زابین جمایل ساخته که یک کارگردان دورگه فرانسوی لبنانی هستش. فرشته طائرپور تهیه کنندگی اون رو بر عهده داشته و بازیگران ایرانی مثل فاطمه معتمدی ریا، شهاب حسینی، رویا نونهالی و دیگرون در او بازی میکنن. داستان فیلم داستان یک دختر بچه عراقی هستش که میخواد که درس بخونه و پزشک بشه، اما اون سنت هایی که جاری هست در خانواده های عراق و برخی از خانواده های ایرانی مانع درس خوندن اون میشه. اون میخوان اون رو به اصطلاح به پسرعموش بدن، ازدواج به اصطلاح با او ازدواج بکنه و این تلاش این دختر بچه برای درس خوندن و اون فضایی که این به اصطلاح موقعیت زنان رو از به اصطلاح امتیازات انسانی و حقوق زنان رو سلب میکنه در این فیلم به خوبی تصویر شده. این فیلم 5 سال پیش ساخته شده، همونطور که گفتم یک فیلم مشترک به سرمایه‌گذاری فرانسه و ایران، اما شورای که باید اجازه بده که این فیلم به نمایش در بیاد این فیلم رو توقیف کرده و اجازه نمایش به او نمیده. حالا در یک بار که در خانه هنرمندان دیروز اجرا شد، خانم فرشته طائرپور جمله بسیار زیبایی گفت، گفتش که این فیلم مسائل زنان رو مطرح میکنه و ترکیب مردانه شورای نمایش جلو نمایش این فیلم رو گرفته. امیدوارم که این صد رو بردارن و این فیلم بسیار خوب رو مردم بتونن ببینن.
خب آقای سرکوی، بریم سراغ یک نمایشگاه، نمایشگاهی با عنوان یغماگرافی. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
خب اصلا این نمایشگاه برمیگرده به یغما گرویی که ترانه سرا هست، ترانه نویس هست. این نمایش نقاشی های سیامک جمشیدی زاده است بر مبنای ترانه های یغما گرویی. 44 نقاشی است با تکنیک مواد، ترکیب مواد، که 22 ترانه رو انتخاب کرده و بعد 2 تصویر برای هر کدوم از اینا کشیده. یک تصویری که به قول خودش همه فهم هست، یک تصویر هم به قول خودش مفهومی هست یا پیچیده تر هست. این نمایشگاه در فضای گالری هم به ترانه ها پخش خواهد شد تا مردم اون رو بفهمن و این نمایشگاه تا 29 دی ماه برپا هست.
سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی، تا فردا.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بریم سراغ انتخاب‌های شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه اعتماد با اشاره به برگزاری جلسه مشترک نمایندگان شماری از احزاب با وزیر کشور از پایان محاق احزاب گزارش داده، اما روزنامه شرق از قول وزیر کشور نوشته محدودیت‌ها درباره احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب ادامه داره. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه های اعتماد و شرق امروز گزارش های منتشر کردن درباره نشست هماندیشی وزارت کشور با احزاب. روزنامه اعتماد نوشته که این جلسه روز گذشته با حضور نمایندگان 62 حزب برگزار شد و میدان فاطمی تهران که محل وزارت کشور هم در اون هست، روز گذشته شاهد عبور خودروهای نمایندگان این احزاب بود و استقبال شده به نوشته این روزنامه از طرحی که وزارت کشور داشته برای فعال کردن دوباره احزاب. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که در نشست روز گذشته خبری از احزاب افراطی نبود، اما این روزنامه مشخص نکرده که احزاب افراطی مصداقهاش چه حزبهایی هستند. در این حال روزنامه اعتماد نوشته که چهره‌های مختلف سیاسی با گرایش‌های سیاسی مختلف در کنار هم نشستند، اصولگرا و اصلاح طلب. اما روزنامه سیاسی شرق نگاه متفاوتی داشته به برگزاری این نشست و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی در حاشیه این نشست مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت که چرا احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب که دو حزب اصلاح طلب سرشناس هستند در ایران در این نشست حضور ندارن. و اونطوری که روزنامه شرق نوشته، وزیر کشور در پاسخ به خبرنگاران گفته که قوه قضاییه باید تکلیف احزاب مشارکت و انقلاب اسلامی رو مشخص کنه. در این حال روزنامه شرق از قول آقای رحمانی فضلی نوشته که قوه قضاییه صاحب اختیار انحلال احزاب هست و چون احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پیشتر از سوی قوه قضاییه منحل شدن، تصمیم گیری درباره فعالیت دوباره اونها هم در نهایت بر عهده قوه قضایی است.
روزنامه جهان صنعت از قول معاون وزارت ورزش و جوانان از کاهش سن روابط پیش از ازدواج در ایران خبر داده. این کاهش تا چه سنی صورت گرفته؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرده که سن روابط پیش از ازدواج در ایران به دوره راهنمایی رسیده، یعنی سنین بین 11 تا 14 سال. و اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، ایشون گفته که در سنین جوانی با افزایش بی‌رغبتی به ازدواج مواجه هستیم و البته آقای گلزاری آموزش، اشتغال و مواردی از این قبیل رو از پایه‌های ازدواج توصیف کرده و گفته که در این موارد ما مشکل داریم. روزنامه جهان صنعت در این حال نوشته که آمارهای رسمی اعلام کردند که حدود 8 میلیون جوان ایرانی در سنین ازدواج هستند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم رو حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کردند. و این روزنامه تأکید کرده که برخی از جوانان این روزها در ایران در انتظار تغییر در روزهای زندگی خودشون گاهی روابط خارج از ازدواج یا پیش از ازدواج رو هم تجربه میکنن.
روزنامه تهران امروز از سقوط رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار خبر داده. استناد این روزنامه به کدوم آمار هاست؟
استناد روزنامه تهران امروز به آمارهایی است که روز گذشته به نوشته این روزنامه آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده. به نوشته روزنامه تهران امروز، روز گذشته همایش بررسی وضعیت اقتصادی ایران برگزار شد که سخنران اصلیش آقای محمد رضا نعمت‌زاده بوده. ایشون برخی از شاخص‌های اقتصادی رو در این همایش اعلام کرده. از جمله ایشون گفته که ما از نظر شاخص فضای کسب کار در حال حاضر از بین 177 کشور دنیا در رتبه 145 قرار داریم و این انتظار میره که با توجه به 4 سال گذشته و بحران اقتصادی که ایران پشت سر گذاشته به رتبه 152 هم سقوط بکنیم. علاوه بر این ایشون، یعنی آقای محمد رضا نعمت‌زاده، تاکید کرده که در حوزه صنعت برای اولین بار رشد منفی 12.7% رو ایران تجربه کرده که ایشون گفته من در تمام دوره فعالیت خودم در سمت‌های اقتصادی هرگز چنین آمار وحشتناک و عجیبی به لحاظ رکود و منفی بودن رو تجربه نکردم و ندیدم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
و اما سوال ما از شما شنونده رادیو فردا. این هفته 12 وزیر، یعنی 2/3 کابینه، با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی میرن. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به دنبال داشته. پیش از این مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر با آقای روحانی و کابینش داده شده. نظر شما در مورد این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیه؟ برای مطرح شدن نظرتون در رادیو فردا میتونین با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرین. 20420221122112 یا به این شماره پیامک بفرستین. 20420603875. البته علاوه بر این شماره ها میتونین نظر خودتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بگین. بخشی از دیدگاه های شما رو از صفحه فیسبوک رادیو فردا براتون میخونم که در ارتباط با همین موضوعه. یکی از اعضا نوشته بهترین فرصت است برای آقای روحانی که حرفهاشو بزنه یک بار برای همیشه، ولی عمر این مجلس اصولگرا به سر آمده. در کامنت دیگری آمده واقعا فکر میکنید با دلسردی مردم و عدم مشارکتشون مجلس خوبی خواهیم داشت؟ و عضو دیگر صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته این مجلس شورای اسلامی نیست بلکه هیئت تضییع‌خانی حکومت، و کامنتی که میگه مجلس اصولگرا همینه دیگه. و بالاخره به وقت صبحانه با خبر نوبت موسیقی بردیا افشین و تازه های موسیقی.
سلام، دیروز این خبر منتشر شد که فیل اورلی، هنرمند مطرح آمریکایی، تو 74 سالگی از دنیا رفته. به نظر میاد انتشار این خبر اهالی موسیقی رو تو نقاط مختلف جهان بدجوری متاثر کرده. البته هیچ انتظار دیگه‌ای هم نمی‌رفت، چون فیل اورلی به همراه برادرش دان یکی از تأثیرگذارترین زوج‌های تاریخ موسیقی راک اند رول رو شکل داده بودند. گروه اورلی برادرز، برادران اورلی، از پیشگامان و نوآوران تو موسیقی مردم پسند امروزی به حساب میان و امروز راجع به این دو حرف میزنم. آهنگی به اسم بای بای لاف یا خداحافظ عشق با اجرای همین آهنگ بود که برادران اورلی نام خودشون رو تو آمریکا مطرح کردند. اورلی برادرز این آهنگ رو تو سال 1957 میلادی به بازار داد. انتشار این آهنگ شروعی رویایی بود برای بیش از 5 دهه فعالیت برادران اورلی. دان برادر بزرگتر اون موقع 20 ساله بود و فیل 18 ساله. این دو برادر تو یک خانواده هنرمند بزرگ شده بودن. پدرشون آیساک اورلی یک هنرمند موسیقی سبک کانتری بود و همچنین مادرشون مارگریت. دان و فیل سخت تحت تأثیر پدرشون بودن و دومین آلبومی که منتشر کردند مجموعه‌ای بود به اسم آهنگ‌هایی که پدرمان به ما یاد داد، مجموعی از تصانیف، نغمه ها و آهنگ های محلی و سنتی آمریکایی که برادران اورلی در بچگی اجراشون رو از پدرشون یاد گرفته بودن و تو همین آلبوم بازسازی کردن. اقبال این دو برادر داشتن پدر و مادری هنرمند نبود. اونها این بخت رو داشتن که چت اتکینز، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، دوست پدرشون بود. اتکینز قهرمان نوجوانی برادران اورلی بود و البته کسی بود که استعداد این دو رو کشف کرد و کمک کرد که برادران اورلی با شرکت کولومبیا ریکوردز از ابر شرکت‌های نشر موسیقی قرارداد امضا کنند. این آهنگی به اسم از خواب پاشو سوزی، اولین آهنگی از اورلی برادرز که تونست به اصطلاح شماره یک آمریکا بشه، یعنی در واقع بتونه پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته تو این کشور باشه. آهنگی که تابستون 56 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ اون زمان کلی جنجالی بود. این آهنگ داستان یک پسر نوجوان و دوست دخترش به نام سوزی رو روایت میکنه که به سینما رفتن، به سینمایی که میشه با ماشین توش رفت، و اونقدر فیلم حوصله سربر بوده که خوابشون میبره و 4 صبح بیدار میشن و بعد اونها نگران واکنش دوستها و فامیلشونن. این ترانه اون زمان باعث شد که پخش این آهنگ در شهری مثل باستن تو آمریکا ممنوع شه. اما 16 سال بعد از اون شروع رویایی، سال 1973 تو اجرای زنده در ایالت کالیفرنیای آمریکا، فیل اورلی گیتارش رو به زمین پرت میکنه و به برادر بهت زدش دان رو میکنه و میگه دیگه تمومه. به این ترتیب اورلی برادرز منحل میشه. برادران اورلی چند سال قبل از این، تو 3-4 سالی که به این جدایی منتهی شد، از نظر تجاری چنداد موفق نبودند و شاید همین باعث افزایش تنش بین این دو شده بود. یکی دیگه از معروفترین آهنگ‌های برادران اورلیه، آهنگی به اسم همه اون چه که میتونم انجام بدم رویا پردازیه. تابستون 30 سال پیش بعد از 10 دهه جدایی، بالاخره برادران اورلی به هم پیوستن، به روی صحنه رفتن برای اجرای زنده در رویال آلبرت هال شهر لندن پایتخت بریتانیا. این اجرا یک اجرای بیادموندنی بود. این اجرا سرآغازی بود برای همکاری‌های مشترک دوباره دو برادر. بعد از همه این سالها، تنها آثار برادران اورلی نیست که برای موسیقی جهان باقی مونده. خیلی ها بزرگترین میراث اونها رو نحوه آواز خوندنشون میدونن، تکنیکی که اونها به موسیقی مردم پسند معرفی کردند. برادران اورلی موسیقیشون راکنرولی بود که رنگ و بوی کانتری داشت، اما ویژگی منحصر به فردش بخش آوازیش بود که متکی به هارمونی خونی نزدیک بود. این شکل جادویی از درهم تنیدگی دو آواز الهام بخش هنرمندان برجسته نسل‌های مختلف بوده. به وضوح تأثیر دو خونی‌های برادران اورلی در هم خونی‌های گروه بیتلز، خصوصاً بین پول مکارتنی و جان لنون، و دو خونی‌های زوج مطرح پول سایمن و آرت گارفانکل کاملاً مشخصه و کسی هم مثل باب دیلن به تأثیرگذاری برادران اورلی در هنرش بارها اعتراف کرده. به هر حال به یاد فیل اورلی که به تازگی درگذشته و برادر بزرگترش دان را تنها گذاشته، به یک آهنگ از برادران اورلی گوش میدیم، آهنگی به اسم برد داگ یا سگ شکاری. این آهنگ از جمله بهترین راکن رول هایی که تو عمرم شنیدم و اعتراف میکنم تو شکل‌گیری سلیقه موسیقی من هم تأثیر گذاشته. اما خوبه که قبل از اون توضیح بدم که انسداد ریوی فیل اورلی او رو از پا در آورده. فیل اورلی زیاد سیگار میکشید و شاید این هشداری باشه به اون عده از ما که سیگار میکشن. به یاد فیل اورلی به آهنگ برد داگ گوش میدیم از گروه اورلی برادرز.
Johnny is a joker. He's a bird, a very funny joker. He's a bird, but when he jokes my honey, he's a dog. He's joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and book a love my baby. He's a bird dog.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
He's a bird. He